أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در کلام شیخ بود. شیخ فرمودن و ثانی، اول رو مرحوم شیخ این معنا قرار دادن که مورد سؤال رؤیت نجاست نباشه، بلکه مورد سؤال دخول در صلات باشه و اون نجاستی که مورد رؤیت واقع شده بعد از صلات دقیقا همون نجاستی باشه که قبل از نماز احتمال داده، این نجاستی که میبینه همون باشه. این مطلب اول شیخ بود. احتمال دومی که مرحوم شیخ مطرح میکنن این است که مورد سؤال رؤیت نجاست باشد بعد از نماز، اما مع احتمال وقوعها بعده. این احتمال دوم که یحتمل نجاستی که میبیند بعد از نماز نجاستی باشه که حادث شده بعد از نماز، نه همون نجاستی که قبل از نماز بوده. البته یقین نیست اما احتماله، ولذا در این فراز از احتمال جزم به این که صلات فی نجس خونده شده از بین میره. دیگه همچین جزمی وجود نداره که من نماز رو در نجس خوندم. جناب شیخ میفرمایند فالمراد انه لیس ینبغی ان تنقض یقین الطهاره به مجرد احتمال وجود نجاسه حال الصلاه. اینجا لا تنقض الیقین به شک معناش این میشه که شما یقین به طهارتی که قبل از نماز داشتی، این یقین به طهارت رو با احتمال نجاست و اصابه نجاست حال صلات، این یقین رو ضایع نکن و از بین نبر. ایشون میفرمایند که هذا الوجه سالم اما یرد علی الاول. اشکالی که در احتمال اول داشتیم اینجا نمیاد. اشکالی در احتمال اول چی بود؟ اشکال عمده که درگیرش هستیم حالا عبارت از این بود که اگر من نجسی را که بعد از صلات رؤیت کردم یقین دارم که این نجس همون نجسی است که قبل از نماز احتمال اصابش رو میدادم، لا محاله نماز در نجس واقع شده. اون وقت مشکل اینجا این بود که امام که میفرماید لا تنقض الیقین به شک، اونم به عنوان علت و تعلیل برای عدم اعاده. خب اینجا وقتی من خود نجاست رو دیدم دیگه نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. چجور امام اینجور تعلیل میفرمایند؟ ولذا این مشکل پیش میاد که تعلیل با معلل مناسب نیست و سرخیت نداره. این اشکال در این احتمال نمیاد. چرا؟ چون من در این احتمال دیگه بحث این ندارم که نماز رو در نجس خوندم. یحتمل نجاستی که بعد از صلات دیدم یحتمل همون نجاست قبلی بوده که احتمال میدادم، یحتمل این که نجاستی باشه که بعد از نماز حادث شده. پس من در حال صلات فقط احتمال نجاست رو همراه دارم، نه یقین به نجاست را. این تفاوته. ایشون میفرمایند این استدلال و این فرا به اصطلاح این احتمال، این مشکل اون فرض اول و احتمال اول رو نداره، منتها الا انه خلاف ظاهر سؤال. این با ظاهر سؤال جور نیست، به ظاهر سؤال نمیخوره به اصطلاح. چرا به ظاهر سؤال نمیخوره؟ به حساب این که در خود روایت، اینجا روایت رو ببینیم، اونی که مورد نظر هست در روایت سؤال میکنه از امام، قلتو فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک فنظرت فلم ار شیئا. ایمان قبل از نماز. ثم صلیت فرأیت فی، ثم صلیت بعد از این شکی که دارم، شک به اصابه نجس، نماز خوندم. فرأیت فا باز فای تفریعه، بعد از نماز رأیت فی رأیتو فیه یعنی چی رأیتو؟ متعلق رأیتو چیه؟ همونی که قبلا میگه فنظر تو فلم ارشیئن، قبلا نگاه کردم چیزی ندیدم، ثم صلیتو فرأیتو فیه، فرأیتو فیه یعنی همونی که نظر کردم ندیدم همون رو دیدم. این ظاهر روایته. توجه میفرمایید؟ ظاهر روایت در اینجا این جهت هست. ولذا ایشون میفرمایند که امام در اینجا میفرمایند تغسله ولا تعید الصلاه. بنابراین این احتمال دوم سلیم از اشکال اول هست از نظر شیخ، اما خلاف ظهورش رو داره. بله ایشون میفرمایند مورد قولهی اخیرن فلیس ینبغی. اینجا در قسمت پایانی روایت نظر مرحوم شیخ هست در نعم. قلتو فکهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی؟ قال لا، لکنک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. با این کار نداریم. قلتو این ما ذکره اخیرا اینه، قلتو ان رأیته فی صوبی و عنف الصلاح، در حال نماز نجس رو من دیدم در صوب خودم. قال تنقض الصلاه و تعید ان شککت فی موضع من ثم رأیته. اینجا باز به این کار نداریم، چون اینجا عرض کردیم معناش این میشه که نماز رو بشکن و این نماز باید اعاده بشه. اگر شک کردی فی موضع من الصلاه ثم رأیته، در حال نماز شک داری، بعد در همون حال نماز هم دیدی نجاست را. و ان لم تشک، اینجا مورد دوم برای استدلال به استصحابه. و ان لم تشک، قبلا شک در نجاست نداری، ثم رأیته رتبن، اما این رو رتبن دیدی در حال صلات، نماز داری میخونی اما این رو رتبن دیدی. رتبن از چه جهته؟ رتبن از این جهته لعله وقع فی حال الصلاح، رتبن از این حیثه، چون اگر بعد از نماز باشه خشک میشه به قول معروف. حین نماز وقتی من میبینم، اگرم حین نماز نجاست سابق باشه که خشک شده، این رتبن قرینه این هست که نجاست احتمال این که تازه اصابه کرده باشه وجود داره. و این لم تشک ثم رأیته رتبن، قطعت الصلاه و غسلته ثم بنیت علی الصلاه، نماز رو اینجا قطع کن، اینو بشور، بعد نماز رو ادامه بده. لأنک لا تدری، شما که نمیدونید، لعله شیئن اوقع علیک، شاید این نجاست سابق نباشه، این نجاستی است که در حال نماز اوقع علیک. فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، اینجا هم امام استناد میکنن، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک. اینجا مورد یقین و شک کجاست؟ یقین به طهارته. طهارت قبل از نماز داشتم، وارد نمازم شدم، اولش هم یقین دارم. بعدن این اتفاقی که میفته این است که در اینجا و ان لم تشک ثم رأیته رتبن، در رؤیت رتب وقتی که من میبینم، دو احتمال وجود داره در نجاست. یک احتمال این است که نجاست سابق باشه، یک احتمال این است که اوقع علیک، امام میفرماید. اینجا شکی که من دارم همون شکی است که نجاست از سابق باشه. امام میفرماید این شک لعله شیئن اوقع علیک، یعنی از اون طرفش هم هست، ممکنه این نجاست از قبل نبوده، بعدن اصابه کرده. پس یک شک میمانه در حال صلات، این تیکه ای از نماز که خوندم، یک یقین سابق میمانه. امام میفرماید علت تصحیح صلات که من میگم شما این نماز رو، این تیکش رو که آوردی، لازم نیست اعاده کنی، برای اینکه یقین داشتی، اونی که نسبت به اصابه نجاست در اون تیکه نماز که آوردی هست، فقط شکه، یقین نیست که نجاسته، نجاست سابقه، شکه. چرا شکه؟ لعله شیئن اوقع علیک معناش میکنه، این شکه. لا ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این یقینت رو با شک از بین نبر. مرحوم شیخ این فراز رو می‌فرماید: نعم مورد و قولهی اخیرن فلیس ینبغی لک هو شک و فی وقوعهی اول الصلاه او حین الرؤیه. این شک در این جهته. و یکون المراد من قطع الصلات، مراد از قطع الصلات هم عبارت از این است که الاشتغال و انها به غسل ثوب مع عدم تخلل المنافی. نه اینکه نماز قطع میشه، قطع نمی کنه نماز رو، اینجا در حینی که داره نماز میخونه رکعت دوم تشهد، این تشهد ذکرش رو رها میکنه، این ثوب رو غسل میکنه، مع عدم تخلل المنافی، یعنی حالت پشت به قبله لازم نیاد، آب دم دستشه، حتی فعل کثیر لازم نیاد، این خصوصیات. لا ابطالها ثم البنا علیها، نه اینکه این رو باطل کنه بعد بنا بگذاره که این خلاف اجماعه، که من بگم این تیکش رو درست خوندم حالا بلند میشم میرم تو حیات، عرضم به حضورتون که قشنگ این رو تمیز میشورم، یه سر و صورتی هم عرضم به حضورتون که میشورم، بعدش میام نماز رو ادامه میدم. این مراد نیست. جناب شیخ میفرمایند خلاف اجماع که شما قطع بکنید با فعل منافی و امثال اینها دوباره بیایید بنا بر نماز بگذارید، این حین الصلات هست، در حال صلات شما این کار رو انجام میدید. این فرمایشه. بعد ایشان میفرماید لکن تفریع عدم نقض الیقین على احتمال تأخر الوقوع یعبا عن حمل لام على الجنس. منتها ایشون فرمان یه اشکال دیگه اینجا بروز میکنه و اون این است که اینکه ما متفرع کنیم عدم نقض یقین را بر احتمال تأخر وقوع، احتمال تأخر وقوع یعنی لعله شیئون اوقع علیک، این یعبا اگر این حرف رو بخوایم بزنیم اون وقت چجور میخوایم لام رو حمل بر جنس بکنیم؟ اینجا یه قدری مشکل پیش میاد. در خود فقره سوم که ما داشتیم در اونجا این اشکال وجود نداره، حمل لام بر جنس گیری نداره، اما در اینجا چون لام اینجا یک نحوه اهدیتی پیدا میکند، یقین به این طهارت در این خصوص، ولذا اباء از حمل لام بر جنس داره، این یقین رو با این شکل اخذ کن. این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و ایشون با یک ففهم مطلب رو تمام میکنن. حالا این ففهم ممکن که به همین نکته اخیر ایشون اشاره داشته باشه که در اینجا خب این اباء از حمل بر جنس، این برای این است که در اینجا فلیس ینبغی مثل این میماند که امام بفرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتک قبل از این شکی که یحتمل لعله شیئون اوقع علک ولا تنقض لا ینبغی ان تنقض، این یقین را به شک، یقین طهارت مراد باشه، این ممکنه. اما مثل همون مطلبی که در صحیحه اولا عرض کردیم ممکنه وجه به اصطلاح ففهم شیخ باشه، که در اونجا هم گفتیم در اینجا اگر هم این یقین عرضم به حضورتون که الف و لام درش یک نحوه اهدیت داشته باشه، این از باب مصداقه. هازا لا تنقض الیقین به وضوعه که اونجا هم داشتیم لأنه کان علی یقین من وضوعه، اونجا یخه ما رو گرفته بود، اونجا هم همین معنا هست کان علی یقین من وضوعه ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک. یک صغرا هست یک کبرا هست، مصداقی رو امام بیان میکنه و یقینی که در کبرا به کار میره این فقط قابلیت حمل بر عهد نداره، قابلیت حمل بر جنس هم داره، بلکه همیشه در تعلیل، همیشه در کبرا جنسیت حرف اول رو میزنه نه عهدیت، خصوصا بعد از آنی که یک تطبیق داریم و بعد تعلیل داریم. اول امام تطبیق میفرماین بعد تعلیل میکنن، علت رو ذکر میکنن. فرمایش مرحوم شیخ است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا ایشون بیانی دارن، میفرماین که شیخ در بیان توجیه تطبیق تعلیل در صحیحه لأنک کنت على یقین خب ولا تنقض الیقین به شک، بر این مورد ما ایشون مرحوم شیخ می‌فرماید این تطبیق تعلیل مبنی هست بر اجزاء و دلالت امر ظاهری بر اجزاء. شیخ می‌فرماید اینو باز توضیح بدم، بس دیروز رو یادتون نرفته که اونجا گفتیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه از همون اشکالی که بود، اشکال عدم سنخیت علت با معلل، که در اینجا نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه، در موردی که به اصطلاح بعد از نماز نجاست رو دیده باشه و بدانه این همون نجاستی است که قبل بوده، در این خصوص مرحوم شیخ در اینجا وجه تصحیح امام نسبت به صلات که امام صلوات الله و سلامه علیه فرمودن لا تعید، وجه تصحیح رو اجزاء قرار دادن، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. پس عدم وجوب اعاده که امام می‌فرمایند به خاطر اجزایی هست که این اجزاء رو از امر ظاهری استفاده می‌کنیم، و این امر ظاهری که داریم چیه؟ حرمت و نقض الیقین به شکه، حکم ظاهریمونم اینه که بهش استصحاب می‌گیم. پس ما حکم ظاهریمون رو از استصحاب اخذ می‌کنیم. بعد ایشون هم همینجوری بفرمایند و اورد علیه فل کفایه، مرحوم صاحب کفایه به ایشون اشکال کرد که تعلیل در صحیحه به وجود انما هو به وجود الامر ظاهری لا به دلالتهی علی الاجزاء. این تعلیلی که داریم وجود امر ظاهری یعنی لأنه کان علی یقین بد شک پیدا کرده، به مقتضای استصحاب، به مقتضای لا تنقض، نه به مقتضای اجزاء. این حرف رو شیخ داشت، البته ما فرمایش ایشون رو نقل میکنیم و الا این مطلب هم مطلب شیخ نیست، شیخ هم این مطلب رو ترک کرد، خودش اشکال کرد و قبول نکرد، این شیخ نپذیرفت. حالا ایشون میفرمایند در کفایه این اشکال رو کرد، بعدن توجیهی کرد در کفایه که باز گذشت توجیه اللهم الا ان یقال داشت، که به بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مرحوم صاحب کفایه توجیه که میکنن از این جهت هست که دلالت این معنا بر اجزاء این مفروق عن بین امام و راوی بوده، یعنی هم راوی که زراره باشه و هم امام این مطلب پیششون مسلم بوده که امر ظاهری مجزی از امر واقعی هست، این ارتکاز بوده بین اینها. این عرضم به حضورتون که ان دلالته علی الاجزاء کان مفروقا عن، لذا امام در اینجا علل عدم وجوب الاعاده به وجود الامر الظاهری. امام چون این معنا مفروق عن بوده میفرماید زراره اینجا امر ظاهری داری، امر ظاهری چیه؟ همین استصحاب و حرمت نقض یقین به شک. بعد ایشان میفرماید بله تعلیل مبنیون علا ان شرطه هو احراز و تهاره ولو بالاصل لا خصوص تهارت واقعیه. کلام مرحوم صاحب کفایه رو اینجا می فرماین. دنباله ی اللهم الا ان یقال هم ایشون می فرماین. می فرماین کلام صاحب کفایه این است که در اینجا اجزا به این صورت قابل توجیه، خصوصا این که تعلیلی که ما در روایت داریم لا تنقض الیقین به شک، این استصحاب برای ما احراز و طهارت درست میکنه، یعنی امر ظاهری در اینجا برای ما احراز طهارت درست کرده. معنا چیه احراز و طهاره؟ یعنی شرط فقط خصوص طهارت واقعی نیست، بلکه اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. این باز بیان ایشون. بعد ایشون میفرمایند مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اینجا فرمودن که این زحمتی که حالا مرحوم آخوند میکشه جواب بده از این حرف شیخ، از احتمال شیخ، چون شیخ هم از شریف العلماء نقل میکنه و خودش هم نمیپذیره، این احتمال شیخ جواب مرحوم آخون میده، توجیه میکنه، اینا اصلا ضرورتی نداره. مرحوم میرزا میفرمایند یسه تطبیق تعلیل را بر مورد، همین موردی که ما الان داریم، این مورد زراره که به اصطلاح در لباسش احتمال نجس میده و امثال اینها، در این مورد خاص به کل من الوجهین یسه و تطبیق و تعلیل علی المورد به کل من الوجهین، هم میتوانیم در اینجا اجزاء رو بگیم مراد از تعلیله و هم میتونیم کون و شرطه اعمن الطهارت الواقعیت و ظاهریه. یعنی در واقع آقایون دارن بحث لفظی میکنن، بحث واقعی نیست، واقع تفاوتی نمیکنه. اینجا شما واقعیتی که دارید، بیان مرحوم میرزا اینه، واقعیتی که شما دارید این است که شما اینجا یک طهارتی دارید که این طهارت واقعی نیست بلکه با استصحاب احراز شده. درست شد؟ وقتی با استصحاب احراز شده میشه حکم ظاهری. حکم ظاهری هم میدانیم مجزی هست از حکم واقعی. حالا شما میخواید علت بیارید برای عدم اعاده نماز، برای تصحیح نماز، چه شما بیایید بگید در اینجا لا تعید چون امر ظاهری کفایت از امر واقعی میکنه، چه بیایید بگید لا تعید چون اینجا امر ظاهری دارید، استصحاب دارید، لا تنقض الیقین به شک دارید. چه علی خواجه چه خواجه علی، شما در واقع از دو طرف دارید نگاه میکنید، اما واقع یکیه، فرقی نمیکنه که در اینجا دعوا کنه مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه. خب ایشان مرحوم آقای خویی بعد از نقل کلام استادشون مرحوم نائینی میفرماین اما کل ذلک لا یخلو عن اشکاله، هم کلام شیخ، هم کلام صاحب کفایه، هم کلام میرزا. ایشون میفرمایند که برای اینکه معنای این که ما میایم میگیم امر ظاهری دلالت بر اجزاء میکنه، معنای اجزاء این است که شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری باشه. معنای اجزاء اینجا اینه و اختلاف در مجرد تعبیره، هیچ فرقی نداره. چرا؟ ایشون میفرمایند که برای اینکه اتیان به مأمورون به امر ظاهری، این مقتضی اجزاست. در بحث اجزا هم میگیم الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی او لا یجزی. اما ایشون میفرمایند که این نکته رو شما توجه داشته باشید که این اجزا تا زمانی است امر ظاهری کفایت از امر واقعی میکنه، اما کی؟ فی حال الجهل بالواقع، به تعبیر ایشون فی حالت شک. مادام که شما شک داری، مادام که شما واقع رو نمیدانی، این حکم ظاهری کفایت میکنه. ولذا شما یک عمر عمل به فتوا میکنید، خب فتوا با احکام ظاهری است، چون ما کشف واقع که برامون نمیشه که احکام واقعی چه هست، ما داریم عمل میکنیم. مادام که این جهل باقیه، این امر ظاهری هم سر جاشه. اما ایشون میفرمایند بعد از زوال شک و بعد از کشف خلاف، اینجا دیگه امر ظاهری یقتزل اجزاء وجود نداره. شما وقتی واقع رو فهمیدی، وقتی علم به واقع پیدا کردی، اینجا دیگه اجزاء یعنی چی؟ برای اینکه در اینجا اصلاً بعد از کشف خلاف، بعد از رفع شک، دیگه حکم ظاهری وجود نداره. حکم ظاهری شما ندارید اصلاً. حکم ظاهری بعد از کشف خلاف منتفی میشه به انتفاع موضوعش، چون موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعیه، موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعیه. بنابراین اگر امر ظاهری نداشتیم در اینجا و منتفی شد، اینجا دیگه معنا نداره بیایم بگیم مجزی هست یا مجزی نیست. اینجا چه جور شما میخواید بگید اجزاء؟ حالا اگر اینجا نکته‌ای که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا میخوان بفرماین، بیان و تکیه بر این اشکاله که وقتی که من آمدم رأیت و بعد از صلات همون نجاستی را که قبلا درش شک داشتم به مجرد رؤیت نجاست، اینجا چی شده؟ امر ظاهری از بین رفته، امر ظاهری از بین رفت، من نجاست رو دیدم. پس نماز در چی واقع شده؟ نماز در نجاست واقع شده. الان دیگه شک ندارم، من قبل از نماز یقین داشتم به طهارت، بعد شک کردم در اصابه نجس به صوبم، درسته در این حالت شک بودم و نماز خوندم، بعد نماز همون نجس رو من در صوب دیدم، حالا که دیدم بازم شک دارم در طهارت؟ شک دیگه نیست، جهل دیگه نیست، من یقین به اصابه پیدا کردم. اینجا حکم ظاهری کجاست؟ اینجا چجور امام میخواد بفرماید حکم ظاهری یجزی عن الحکم الواقعی؟ حکم ظاهری اینجا وجود نداره. ولذا ایشون میفرمایند ما در اینجا این مشکل رو داریم، بنابراین اگر اینجا بیایم بگیم اجزا از امر واقعی، معناش باید این باشه که شرط، شرط دخول در نماز، اون شرطی که به عنوان اباحه دخول در نماز برای ما گذاشتن، اون شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری هست. ولذا این نیست که همه یک کاسه باشه، چه اجزاء بگیم، چه ارزم به حضورتون که فرمایش صاحب کفایه رو بگیم که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه اینجور تصویر فرمودن. نه، ما اگر بنا رو رو اجزاء فقط بگذاریم، اجزاء رو از دید خودش ببینیم، این اجزاء منتفی میشه، چون با رؤیت نجاست شک از بین رفت، شک از بین رفت، امر ظاهری از بین رفته، موضوعی برای اجزاء نیست. ولذا اینجا باید دست بگذاریم فإن قلنا بالاجزاء عن الامر الواقعی، معناش باید این باشه که شرط اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. چون اگر فقط طهارت واقعی باشه، خب من که نداشتم، مثل کسی که ایشون مثال میزنه، من صلى الى جهت لقيام البينه على انها هي القبله، وارد میشه در یک منزلی میپرسه قبله کجاست، صاحب خانه یا دو تا شاهد میان بهش میگن قبله اینوره، وای میسه نماز میخونه، بعد از نماز میفهمه قبله این طرف نبوده، اینا اشتباه کردن. خب در اینجا که ما اجزاء میخوایم بگیم، ایشون میفرمایند که فمعنا اجزاء هذه الصلاه التي اتى بها الى غير جهه القبله عن الصلاه الى جهه القبله كون الشرط هو الاعم من القبله الواقعيه والظاهريه الثابته بالبينه لانه لا معنى للقول بان الشرط هو القبله الواقعيه وتجزي عنه جهه اخرى. در اینجا ما اگر برای بینه یا زلیت، زلیت هم قولش موضوعیت داره، برای بینه یا زلیت موضوعیت قائل شدیم، یعنی قبلهی که به من نشون داده از راه بینه ثابت شده، وقتی بینه بوده حکم ظاهری برای من درست کرده، بینه حکم ظاهری میاره، من به مقتضای بینه نماز به این سبت خوندم، پس نماز من الهازه الجهه بالبینه و به مقتضای حکم ظاهری بوده. حالا که به مقتضای حکم ظاهری بوده، این که صلات من مجزی باشه، این برای چیه؟ برای این است که این دقتی که ایشون میکنه که اینجا امری که از ناحیه به اصطلاح بینه برای من درست شد، این مجزی است از واقع، یا اینکه اینجا شرطیت قبله اعم است از واقعی و ظاهری. ایشون میفرمان اینا با هم فرق داره و میخوان این نکته رو تأکید کنن که در اینجا اگر ما بیایم بگیم اجزاء وجه رو، تعلیل رو به اجزاء برگردونیم، اجزاء نقطه اصلی تکیهش در این است که امر ظاهری کفایت از امر واقعی بکنه. اون نقطه‌ای که آخوند میگه تعمیم شرط به واقعی و ظاهری، اینه که نه، من نمیخوام بگم چیزی از چیزی کفایت میکنه، عملی از عملی کفایت میکنه، من میخوام اینجا بیام بگم شرط تعمیم داره، شرط فقط طهارت واقعی نیست، هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهری. بنابراین در اینجا این بیانی است که ایشون داره. بعد میفرمایند فزهره ان اشکال صاحب الکفایه علی الشیخ والعدول عن الجواب بالاجزاء الی الجواب بکون شرط و الاعم لیس علی ما ینبقی. خب این دوتا با هم یکی نیست اونجور که نائینی فرمود و ما هم گفتیم، اما هیچ کد این به اصطلاح اصلا سزاوار نبود صاحب کفایه اینجور وارد بشه. و کذا ظهر عدم صحت ما ذکره المحقق و نائینی قدس سر رو من ان تعلیل یسه علی کل الوجهین فانه لیس هنا الا وجه واحد ذو تعبیرین. بعد ایشان میفرمایند و مولا خب حالا به قول معروف شما همه خراب کردید، حرف شیخو که خراب کردید، حرف آخوندم که خراب کردید، دو وجهی هم که نائینی میخواد به یک جهت برگردونه گفتید نه نمیشه، حالا خودتون چی میخواید بگید، چجور میخواید جواب بدید و آیا جوابی که شما میدید فرق میکنه با این عجبه یا فرق نمیکنه؟ این فردا انشالله.